بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله سيما بقية الله في العالمين الله نعد عدا ونشمعين إلى قيام يوم الدين بحثمون درباره این بود که آیا آثار قتل چیه؟ این مطلب اول. و این آثاری که ذکر کردیم که عنوان آثار قتل منجزیت بود، استحقاق عقاب بود و وجوب متابعت قتل بود، آیا این آثار جعلی است یا ذاتی؟ این صحبت ما بود. گفتیم سه تا قول در مورد جعلیه بودن یا ذاتیه بودنش وجود داره. یک قول رو مطرح کردیم، گفتیم بعضیا میگن آثار قتل الزام عقله و حکم به این آثار، خلاصه عقل حکم به این آثار میکنه، الزام میکنه. این قول رو جواب دادیم، گفتیم که اصلا درباره آثار قتل گاهی وقت اصلا این معنا نداره، الزام معنا نداره. یعنی مثلا شما الزام میتونی بکنی به منجزیت؟ نه، منجزیت یعنی این قطع باعث وصول واقع میشه، این که الزام آوری نیست. مثلا عقل الزام بکنه به این، یه خصوصیتشه، جز خصوصیات قطعه که هر وقت شما این قطع اومد این خصوصیت میاد. الزام قبول، یا استحقاق عقاب بر مخالفت، الزام عقل نیست. فلانی مستحق حقس یا نه، عقل الزام میکنه. مثل تو جاهای دیگه هم استحقاق اصلا امر الزامی نیست. مثل که مثلا شما میخواید استحقاق، حتی تو موارد دیگه مثلا استحقاق یک شخصی رو برای گرفتن زکات پیدا کنید یا برای گرفتن صدقه، میگید این مستحق هست یا نه. مثلا عقل شما الزام میکنه که این مستحق هست یا نه، الزام میکنه که این مستحق بشه. نه آقا، این باید ببینید وضع مالیش چجوریه، اگه وضع مالیش خراب بود مستحق میشد. اما اینجوری معنی نداره که بگیم عقل الزام میکند که فلانی مستحق است یا مستحق بشود. نمیشه، الزامی نیست. اگر از زندگیش خراب باشه بهش میگن مستحق. اینم اگر ظلم زیاد کرده باشه میشه مستحق عقاب، چون ظلم کرده اینم میشه مستحق. پس اینجوری نیستش که ما اینا رو الزامی تصور بکنیم. الزامی از ناحیه عقل معنا نداره تو اینجا. استحقاق یه امریه که میاد خودش، حالا باید ببینیم منشأش چیه، آیا ذاتیه برای قطع یا نه، اما الزامی نیست. بله، گفتیم وجوب متابعت میتونه الزامی باشه. اصلا کلا گفتیم شأن عقل شأن درکه. قول دوم این بود که این آثار ذاتیه، جزء لوازم عقلی است. بیان محقق خویی رو گفتیم، رسیدیم به بیان صاحب کفایه. بیان صاحب کفایه اینه، فرمودن که شبهه‌ای در وجوب عمل بر وفق قطع عقلا نیست. ما شبهه نداریم که باید بر طبق قطع حرکت بکنیم جزمن. صفحه 93 کتاب ملاحظه کنین، آخر صفحه 93، ما باید بر طبق قطع جزمن حرکت کنیم، اینه هیچ شبهه نداریم، عقلا باید حرکت کنیم. و این که عقلا این موجب تنجز تکلیف فعلی است. اگر وا با واقع ثابت کنه، مطابق با واقع باشه قطع ما، تکلیف فعلی رو در حق ما منجز میکنه. تکلیف قبلا فعلی بود، حالا میشه تکلیف منجز و استحقاق ذم و عقاب بر مخالفتش میاره. اما اگر اشتباه کرده بودیم، اینجا به جای که بگیم منجزه میگیم معذر است، این هم شکی نیست. وقتی قطع داریم، اگر اشتباه کرده بودیم مطابق با واقع نرفته بودیم، این میشه چی؟ میشه معذر. این دیگه یه چیز خیلی وجدانیه. مرحوم صاحب کفایه فرمود این صریح وجدان شاهد این مطلبه. امر کاملا وجدانی است و این به جعل جائل نخواهد بود. تعبیری که دارن جعل جائل نیست، جعل تألیفی بین شی و لوازمش معنا نداره. نمیشه بگیم که مثلا قطع و جعل کردیم بعدن جعل کردیم این قطع رو به عنوان منجز، بعدن ما منجز قرارش دادیم به جعل تألیفی. نمیشه. همون موقعی که جعل بسیط کردید قطع رو شما ایجاد کردید، این منجزیتش هم به تبع چیه؟ جعل شده، چون جز لوازم شیعه. ببینید منجزیتش خودش میاد، شما ایجادش بکن منجزیتش میاد. مثل یه چیزی که مثلا جز لوازم ذاتی چیزی باشه، مثلا فرض کنید ترشی، شما تا ایجادش کردی ترشی میاد. این قطع هم با منجزیت همین جوریه، وقتی شما قطع رو ایجاد کردی منجزیت میاد، اونم به جعل بسیطی که تعلق گرفت به ایجاد قطع، اونم ایجاد خواهد شد به جعل بسیط. جعلش میشه جعل بسیط. پس در مواره قطع ما یه همچه خصوصیتی داریم، جعل میشه جعل بسیط. عبارت مرحوم ساکفایه رو ببینید، صفحه 94 سطر سوم: ولا یخفا ان ذلک لا یکون به جعل جائل. این مطلب به جعل جائل نیست. چرا؟ لعدم جعل جعل تألیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمه. جعل تألیفی بین یک شیء و لوازمش وجود نداره، جعل تألیفی نیست. و خلاصه تعبیری که دارن اینه که بل عرضن به تبع جعلهی بسیطن، بلکه این لوازم جعل به اونها عرضن میخوره به تبع اون جعل بسیط. یعنی تا جعل بسیط کردید زدید به قد، یعنی قد رو ایجاد کردید، جعل بسیط چیه؟ ایجادشه، درسته؟ جعل بسیط یعنی ایجاد. تا جعل بسیط کردین میشه چی؟ قد ایجاد میشه، اونم به تبعش هست، لوازم هم به تبعش هست، به تبع اونا میگیم جعل خورده. جعل بسیط یعنی همون ایجاد، جعل تألیفی یعنی چیزی و چیزی قرار بدید. جعل بسیطی که میکنید جعل بسیط یعنی ایجاد اون شی، جعل تألیفی یعنی این چیز رو چنین قرار دادیم، قطع را منجز قرار دادیم. اینجوری نیستش که جعل تألیفی بخوره خدا بیاد بگه خب ما جعل رو که ایجاد کردیم، حالا قطع رو که ایجاد کردیم، حالا قطع را منجز قرار دادیم. نه، این منجز چیه؟ هست جعل تألیفی دیگه نمیخواد. خدا که خلقش کرد، اینم به تبعش خلق شده. این کلام صاحب کفایه. بعد از این ما یه بیانی آوردیم که ای کاش یه چیز زده بودن جدا کرده بودن این از فرمایش صاحب کفایه. این ببینید اینه: قد یستفاد هازام مافاده المحققون. اینو استفاده میکنیم از اون چی که محققون افاده کردن که قطع به حکم این وصولشه. چرا؟ چون تنجز لیس الا به معنا وصول الحکم. قطع به حکم این وصولشه، چون تنجز معنی وصول حکمه. بعدم میگیم لازمه یه مبنای محقق سوهانی هم همینه از یه جهت، منتها ایشون انکار کردن که از آثار قهریه و لوازم ذاتیه بوده باشه و تحقیقشو بعدن خواهیم گفت، یعنی تو قول بعدی، قول سوم که میگیم اغلاییه. خلاصش میگیم تحصل من ذالک ان الحق هو ان التنجز من اللوازم الذاتیه للقطع. این تحصل یعنی ادامه فرمانش آخون نیست، ما جنبندی مطلبمون تا حالا بوده، داریم جنبندی میکنیم. تا حالا میگیم تحصل من ذالک ان الحق هو ان التنجز من اللوازم الذاتیه للقطع و اذا تبین ذلك فنقول. وقتی که گفتیم تنجز از لوازم ذاتیه، دو تا بحث برای ما باقی موند، یکی بحث وجوب مطابقت قطع، یکی هم استحقاق عقاب. این دو تا رو باید بحث کنیم، درسته؟ اما وجوب مطابقت قطع میگیم که اینم عیزن یرجع الی لزوم مطابقت الواقع، این برمیگرده به لزوم مطابقت واقع. بحث وجوب مطابقت قطع گفتیم سومین اثر قطعه. چرا برمیگرده به لزوم مطابقت واقع؟ چون قاطع چه میبیند؟ میبیند که ما قطع بهی هو الواقع الخارجی، میبینه اونی که بهش قطع داره واقع خارجیه، و لذالک یعتقد به وصولهی الواقع. اعتقاد داره که من به واقع رسیدم. شخص قتل که قتل داره میگه من به واقع رسیدم. والعقل یدرک الواقع به قطعه به، عقلم دری که واقع رو میکنه چون قتل داره به واقع. خب شن عقل چیه؟ ادراک الواقعیات. لل حکم المولوی شأنش اینه که ادراک واقعیات کنه. حکم مولوی نمیخوایم بیاد بده، الزام نمیخوایم بیاد بده. پس مراد از وجوب متابعت قد یا وجوب شرعی است یا وجوب عقلایی، و معنای اون اینه. یعنی اینجا وجوب عقلی اگر گفتیم شأن عقل مولویت نیست، کما که محقق اصفهانی فرمودن، مراد ما از این که میایم میگیم که واجب است چیه؟ میگیم یا وجوب شرعیه یا یک وجوب عقلاییه. وقتی میگیم وجوب عقلی یعنی وجوب عقلایی، معناش اینه که حاکم به وجوب یا شارع یا عقلا. عقلا به این جهت عقلشون. و الا ببینید حرف محقق اصفهانی چی بود؟ میان میگن که آقا عقل شأنش ادراکه، عقل شأنش ادراکه. پس وقتی میگیم وجوب عقلی، این اگر الزام عقل بوده باشه معنا پیدا نمیکنه تو اینجور موارد، درسته یا نه؟ شأنش ادراک بوده. پس مراد چیه؟ یا باید ادراک باشه یا باید چی باشه؟ اگر الزام میخوایم باشه، الزام و عقلا من جهت عقل هم باشه. این حرف خیلی مهمه. ببینید عقل شأنش ادراک شد، خود عقل به ماهو و عقل حکم نمی کنه. شمای عاقل، شمایی که عاقلید، به ما این که شما عقل دارید حکم می کنید، عقلا حکم می کنند. پس این که ما هم ببینید خیلی نکته مهمه، اینو داریم میگیم که معلوم بشه چرا محقق اصفهانی میان میگن عقلایی. چون شأن عقل رو چی می دونن؟ ادراک می دونن. وقتی شأن عقل و ادراک دونستی، اگر خواستی الزام بکنی اغلا به ما ان لهم العقل الزام میکنن، اغلا به ما لهم العقل. بله اغلا به ما هم اغلا، اما به ما اغلا به ما هم اغلا از حیث چی؟ از حیث عقلشون، از حیث که صاحب عقلن و ادراک کردن، اینا چیکار میکنن؟ الزام میارن. و معنای این مطلب اینه که حاکم وجوب یا شارعه یا اغلا. و اضافه از نا عدم حکم شارع به مطابعت القد حکما شرعیا فلا بد من ان نقول الحاکم به وجوب مطابعت القد هم العقلا، حاکم به وجوب مطابقت اینجا عقلا. پس درباره تنجس میگیم از لوازم ذاتیه قطعه، اما وجوب مطابقت قطع اون میگیم یک حکمی است که عقلا به ما لهم العقل این حکم دادن، حکم عقلایی است. گاهی وقتا بین حکم عقلی و عقلایی خلط میشه تو این موضوع، ما اسمشو میذاریم حکم عقلی در حالی که این حکم عقلاییه. عقلا عاقل به ما این که عقل داره این حکم داده، ولی عقل شنش ادراکه. پس وجوب عقلی که میگیم به معنی وجوبی باشه که الزام بخواد بوده باشه، باید حتما عقلایی باشه. اما بریم سراغ استحقاق عقاب. استحقاق عقاب چیه؟ اونم جز لوازم ذاتیه است یا جعلیه؟ ببینید میگیم که خود عقاب رو ما باید بررسی کنیم. برای منشأ عقاب 5 تا چیز رو ذکر کردن که منشأ عقاب یکی از این 5 تا چیزه. اصلا کلن هر عقابی، چه عقاب از ناحیه خالق باشه چه از ناحیه خلق، کل مسئله عقاب رو میخوام بسنجن. مثلا یه نفر دیگری رو عقابش میکنه، یه مولای شخصی رو عقابش میکنه، هم اینو میخوان بگن هم عقابهای الهی رو. منشأ این عقاب چیه؟ میگن یک، کف نفس و رد اناس از معاصی. این در عقاب دنیوی قابل تصویر، اینو عقابش میکنه که دیگه از این به بعد چیه؟ مردم رو رد بکنه از معاصی، رد اناس و کف نفس از معاصی. دیگه از این بعد کسی یه قامس قانون دیگه، یه قانون عقاب گذاشته که کسی خلاصه مخالفت نکنه، مثل قوانین راهنمای رانندگی گذاشتن برای اینکه مردم کف نفس کنن، تخلف نکنن. دو، عقاب برای تشفیه، یعنی اون یک کاری کرده بعد میخوان که چیکار کنن؟ میخوان به خاطر تشفی، به خاطر اینکه خلاصه به قول اینا میگه زدمش که جگرم حال بیاد، اینا همینجور میخواد تشفی کنه. اینم یه نوعه. یعنی از یه وقت از باب کف نفس، یه وقت از باب تشفی، یه وقت دیگه میگیم منشأ عقاب اینه که باطن معصیت این چنینه، از باب باطن معصیته. یعنی باطن معصیت ظاهر میشه، این که خدا میگه عقاب میشه مال اینه که خدا، نه اینکه خدا بخواد ما رو باز بداره یا از باب تشفی باشه، چون این عقاب مال عقاب دنیوی که نیست، مال اخرویه. خدا میگه که نالذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا، باطن اینی که شما داری مال یتیم رو میخوری باطنش آتیشه، یختم از این قبیله، یعنی از باب تشفی نیست. یک قسم چهارمش اینه که یک عقابی میشه طرف برای که تطهیر بشه، مثل کسی یه معصیتی انجام داده، یک عقاب دنیوی یا یک عقاب برزخی براش میارن، یا حتی تو قیامت هم ممکنه عقابی کسی اول کار عقاب بشه برای اینکه تطهیر بشه، پاک بشه، بعد بره تو بهشت. این به قاعده تطهیره. مثل بعضا حدود تعذیرات میگن بعضیشون به خاطر جهت چیه؟ تطهیرم هست، حدش میزنن، هم جهت رد اناس رو داره هم جهت تطهیر رو داره، میگن حدش میزنن پاکش میکنن. اینم یه بس. یه قسم پنجم هم اومدن گفتن به خاطر مناسبت عقاب و قهر با عمل نفس یا صفتش، یعنی اصلا این دوتا با هم مناسبت داره، یعنی اگر گفتن اینو عقابش میکنن یه عملی انجام داده که این عمل مناسبه با این عقابه، خود به خود اینو در پی خواهد داشت، تناسب داره. خدا میگه این عمل انجام نده چون تناسب داره این عمل با اون عقابه، اگر این عمل هر کی انجام داد اون عقابه پشت سرش میاد. خب حالا ما میخوایم بررسی کنیم، حالا که دیدیم عقاب پنج قسمه، میخوایم ببینیم استحقاق عقاب عند مخالفت القطع از کدوم قسمه. ببینیم آیا از قسم اول هست، میگیم نه از قسم اول، یعنی برای کف نفس و رد اناس نیست که میگیم خدا هر کس مخالفت قطع او بکنه استحقاق عقاب داره، یعنی میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کف نفس بشه. اصلا یه نکته رو بگم، استحقاق عقاب خودش غیر مسئله عقابه، با استحقاق عقاب ممکنه کسی استحقاق عقاب داشته باشه خدا عقابش نکنه، استحقاق عقاب غیر از عقاب است، اینو یادتون باشه، استحقاق عقاب غیر از عقابه، ممکنه که چه استحقاق داشته باشه اما عقاب نشه، خدا عفوش بکنه، اینو خیلی مهمه. حالا ما میخواییم منشأ عقاب رو درک کردیم چیه، عقاب برای یکی از این اموره، حالا میخواییم ببینیم که این استحقاق عقاب این منشأش چیه. این استحقاق عقاب به نحو اول نیست، یعنی به خاطر این نیستش که کف نفسی پیش بیاد، به نحو دوم برای تشفی هم نیست، بعد میگیم ولا یکون ایزن به نحو سالس، به نحو سالس هم نیست چون اون عقابش ذات لازمه ذاتی عمله، اینجا ما داریم میگیم استحقاق عقاب داره غیر از اون مسئله باطن معصیتی که بخواد باطن آشکار بشه، از اون قبیل هم نیست. به نحو رابع چطور؟ برای تکمیل نفوس، میگیم این عقابی که برای تکمیل نفوس بود، برای تطهیر نفس بود، این علاوه چل امتنان بود، برای این بود که شخص پاک بشه، این هم نیست. داریم ما صحبت از استحقاق عقاب میکنیم، این صلاحیت عقاب داره. خب پس این هم نمیتونه بوده باشه. اما استحقاق بنابر وجه خامسی هم یکی عقل درکش میکنه، یعنی یه عملی انجام دادی که متناسب با این عقابه، رفته مثلا فرض کنید که عرضم به حضورتون زده تو گوش یکی، زده بلای سرش آورده ناقصش کرده، مناسب باش اینه که اینم چیکار کنن؟ ناقصش بکنن، قصاصش بکنن. مثلا تو دنیا هم شبیه همین هستی، یه کسی رو میره چششو کور میکنه، طبق مراسمی به حکم حاکم شهر میاد قصاصش میکنن، اینم چشش گور میکنن، میگن اون عملی که تو انجام دادی مناسب با این عقابه، قصاص ان نفس به نفس. خلاصه اگه جرحی بر کسی وارد کرده جرح رو برش وارد میکنن، ببینید کاری انجام دادی به سر خودت بد بیاد، زده تو گوش یکی اینم میزنن تو گوشش، این میشه این که عقاب به تناسب خود عمل است. اینو میگیم اینجا درسته. استحقاق عقاب معناش چیه؟ معناش اینه که یه کاری کردی به تناسب اون عملت میخوان عقابت کنه. خب این استحقاق عقاب بر مخالفت قطع، این از لوازم عقلیه قطع به حکم شرعی است. این استحقاق عقاب از اثر ذاتی است. یعنی میخوان اینو بگن، بگن تا قطع پیدا کردی به یه حکمی اگر مخالفتش بکنی اون عقابه چیه؟ یعنی عقابی که از باب مناسبت عقاب با عمل است، او میاد سراغت، استحقاقش میاد. نمیگن حتما عقابت میکنن، نه استحقاقشو دیگه داری، زدی تو گوشه یکی استحقاق داری که بزنن تو گوشت، حالا اون ببخشتت یا نبخشتت جدا، رفتی تو بیرون زدی در گوشه کسی، میگن استحقاق داری که چیه؟ که بزنن تو گوشت. این حرفشون درست. حالا آیا میزنن یا نمیزنن؟ اینو حرف نزدن، نگفتن ما عقابت میکنیم یا نمیکنیم، گفتن این استحقاق وجود دارد بنابر اون امر پنجم. این عمل و عکس العملشه، این عمل انجام دادی پس بنابراین مستحقه که همین عمل به سر تو بیاد، عمل باید انجام بشه. خب این قطع وقتی که به یک چیزی حاصل شد، مخالفتش یه همچی استحقاق میاره. یعنی اگر واقعا مثلا یه همچی چیزی باشه که شخص باید قصاص بشه، تا قطع پیدا کردی به این که این کارو کردی، حکم و مخالفت کردی، شاره گفت تو گوشه یکی نزن، مخالفت کردی زدی تو گوشه کسی، این استحقاق عقاب و عقل بهش حکم میکنه که شما مستحق هستی که یکی بزنن تو گوشه، مثلا اینجور میشه. خلاصه این حرفی که اینا میزنن، این حرفی که اینا میگن، فتحصل من ذلک که تنجز و استحقاق عقاب بر مخالفت هر دو از لوازم ذاتیه عقلیه قطعه، اما وجوب متابعت قطع نه، او به حکم عقلاست، اون به حکم عقلاست. این از این مسئله. پس ببینید این یه جنبندی مطلب بود. آیه این جنبندی بعدش یه قول ثالثی هست که آیا این ثابت هست به بناء عقلا یا نه، انها ثابتتون به بناء العقلا، که این مختار محقق اصفهانیه که علامه مظفر هم اینو گفته. بیان محقق اصفهانی چیه؟ اینی که استحقاق عقاب مترتبه بر مخالفت مولاست. چرا؟ چون حد که حرمت مولاست، پس سبب استحقاق عقاب مخالفت تکلیفه. ببینید منشأ و حد که حرمت دونسته محقق اصفهانی، الا اینکه مخالفت تکلیف مجهول چون موجب استحقاق عقاب نیست، اگر تکلیف مجهول بشه که استحقاق عقاب نداریم. پس قطع اگر پیدا کردیم و انکشاف پیدا کرد، این تأثیر داره که او شرط در این که این مخالفت استحقاق عقاب بیاره. اما استحقاق عقاب از آثار قهلی و لوازم ذاتیه مخالفت تکلیف معلوم نیست، بلکه از لوازم جعلیه من العقلا است. این نظر محقق اصفهانی که اینجا هم گفتیم بعدن در موردش دوباره صحبت خواهد شد و یه اشاره‌ای هم کردم تو مورد وجوب متابعت گفتیم این چنینیه. یک تنبیهی هم اینجا داریم تا بحثمون تموم بشه و اون امکان جعل استحقاق عقاب عند الشارع والعقلاست که میگیم استحقاق عقاب بر مخالفت قطع عند الشارع یا عقلا فهو قابل للجل، کما ان وجوب متابعت القطع ایضا قابل للجل. این به چه معنا میگیم و هو حسن العقاب لا مخالفت القطع؟ به معنا صحت المد. اگر ما استحقاق عقاب رو به معنی صحت المد بگیریم، ببینید اینجا فرق کرد، یعنی به همون چون معانی حسن عقاب متفاوت بود، حسن عقاب رو اینجا داریم میگیم. اگر به معنی حسن عقاب گرفتیم، حسن نه به معنی ارزم به حضورتون کمال و نقص، حالا به تو بحث فائده اینا رو توضیح بیشتر میدیم، نه به معنی تو اصول فقه مظفر هم شما خونده بودید، یه وقت حسن و معنی کمال و نقص میگیریم، یه وقت معنی ملائمت و منافرت میگیریم، یه وقت میایم حسن رو به معنی چی میگیریم؟ به معنی صحت مد میگیریم. حسن عقاب، اون حسنی که معنی مدح العقلا و ذم العقلا است. اینجا حسن اینجا به معنی چی میشه؟ به معنی مدح العقلا، ذم العقلا. حسن عقاب به این معناست. اینجا حسن عقاب به معنی کندهو مثل مده اوغلاس تو این موارد بله به این معنای سوم قابل جهل هست. اینو اشاره کردیم که معانی باید یه خلط نشه، به این معنای مده اوغلا قابل جهل هست. این بحث اصولمون تا اینجا، تا انشالله بریم سراغ اون فائده و بحث حسن عقاب عقلی که اونم توضیح بدیم. صلی الله علیه و سلم.